و پیام های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما حتما انعکاس خواهند داد نظرهای شما خوبان رو در خصوص برنامه های این شبکه. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. همکارانم با برنامه زنده تنگه احد همراه شما عزیزان خواهند بود.
تنگه احد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود. ما رو در 18 روز از بهمن خاطر انگیز و تاریخ ساز بشنوید. بر شما فجر آفرینان در هر نقطه از این مرز و بوم و در هر نقطه از جهان که هستید، ایام الله در فجر مبارک باشد.
بار دیگر معجزه‌ای در تاریخ اتفاق افتاد. ایران وطنم، این خاک مقدس اقیانوسی می شود خروشان از موجهای سنگین و غریب الله اکبر از هر کوی و برزن نوید نصرت را تنین انداز می کند.
من توی پادشاه واژه‌های من توی چشم من در تو به دنیا باز شد معنی دنیا برای من خودم را با تو باور کردم ریشه اندیشه های من توی خانه من وسط آغوش تو سرزمین من سرای من توی سرزمین من سرای من توی سربلند و سرفراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای مه عزت ایران به بلندای سپه هایت ره سپار زندگی است نفس تنده عاشقی های منی لحظه هایت بیقرار زندگی است عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگی است مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دوچار زندگی است جان من در تو دوچار زندگی است ملت ایران سربلند و سرفراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای مه عزت ایران به بلندای سفره
بوسه میزنم بر بند بند پرچم سرنگ کشورم ایران سرزمین پرگوهر.
با ششمین برنامه از سری برنامه های تنگه احد ما رو همراهی میکنید که هدف این برنامه بررسی فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی در مسیر انقلاب مبتنی بر گام دوم و مطالبات رهبری در راستای فضای مجازیه. من کیوان نقره‌کار به همراه همکارم خانم فاطمه حسن‌پور حدود 55 دقیقه مهمان لحظه های ناب بهمنی شما خواهیم بود. خب همونطور که از نام برنامه هویداست، تنگه احد، هر گونه غفلت در این فضا ممکنه نفوذ دشمن رو در اذهان و افکار عمومی در پی داشته باشه. پس باید هوشیار باشیم و بیدار باشیم تا بتونیم در زیست مجازی از فرصتها بهره ببریم و تهدیدات رو خنسا کنیم.
کشور بایستی قوی بشود. هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی. امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت. اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر این، یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است.
بخش چراغ راه رو شنیدیم که مزین شده بود به بیانات مقام معظم رهبری.
درود میفرستیم بر شما همراهان خوب برنامه تنگه احد. خوشحالیم که امروز هم میتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. در این ایام مجدداً جا داره که ایام دهه فجر رو به شما بزرگواران تبریک و تهنیت بگیم. همچنان میتونید با سامانه پیامکی 301035 برنامه کاربردی ایران صدا با ما در تعامل و مشارکت باشید و همچنین با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید که ارائه نظر و پیشنهاد بدید.
متشکرم از شما. عرض کردم خدمتتون که موضوع بحث ما قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی هست و ما هم می‌خوایم پی بگیریم همین موضوع رو با در برنامه تنگه احد. اما مهمانانی که در برنامه حضور دارن، جناب دکتر روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و عزیزان شنونده در خدمت هستم.
متشکرم. همچنین آقای دکتر آرش وکیلیان، ایشون دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی دارن و مشاور معاونت فرهنگ اجتماعی و امور محتوا در مرکز ملی فضای مجازی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و صبح بخیر. من هم به شما و همه شنوندگان بزرگوار برنامه سلام عرض می‌کنم و این ایام رو تبریک میگم.
متشکرم. ما مهمان تلفنی هم داریم مثل هر برنامه، جناب آقای مجید مربایان که ایشون کارشناس ارشد رسانه‌ای و مطالعات تروریسم هستن که هر زمان به جمع ما اضافه بشن خدمت ایشون هم خواهیم بود. اما بحث ما همونطور که میدونید بحث قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی هست که قطعا این موضوع شاخصها و المانهای خاص خودش رو داره که هم در دولت‌ها تعریف شده و هم در ارائه خدمات برای کاربران. من میخوام در ابتدای بحث هر دو عزیز، آقای دکتر وکیلیان، ابتدا با شما شروع می‌کنیم. دو دقیقه یه طرح موضوع بفرمایید و کلیات رو در رابطه با موضوع بحث بفرمایید، در رابطه با بحث قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی.
همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، فضای مجازی در حال حاضر یک بخش لاینفک زندگی روزمره ماست و ما برای اصطلاح گذران امورمون در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های این فضا هستیم و در واقع این بخشی از قلمرو و سرزمین هست که ما در اون زندگی می‌کنیم. بنابراین لازم هستش که در این حوزه ما به اصطلاح مستعمره خارجی نباشیم، تحت سلطه عوامل بیگانه نباشیم و اگر که مسئله پیش اومد بتونیم با حاکمیت ملی خودمون مثلا حقوق مردم رو استیفا کنیم، از منافعشون حمایت کنیم. برای نمونه الان اگر جرمی رخ بده، طبعا اون بخش هایی که تحت حاکمیت ماست، ما امکان پیگرد داریم و میتونیم اون حقوق شخص زیان دیده یا قربانی رو اعاده کنیم. اما جایی که به اصطلاح در قلمرو ما نیست طبعا ما یه همچین امکانی رو نخواهیم داشت یا خیلی دستمون بسته میشه.
بله باشه، راجبش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر مؤمن نصر، منم میخوام تحلیل شما رو دو دقیقه در ابتدای برنامه بشنوم در رابطه با موضوع برنامه که بحث اقتدار و قوی شدن در فضای مجازی است.
بله ببینید، همونجور که ما تو فضای فیزیکی برای هر موضوع و نیاز در واقع شهروندامون یک چارچوب و مقررات و بالاخره حاکمیتی تعریف کردیم، در فضای مجازی هم باید به این سمت بریم. یعنی ما باید در فضای مجازی بتونیم حاکمیت قانون که در واقع مرکز محل وفاق ملیه رو داشته باشیم و حکمرانیمون رو تعریف بکنیم، که اگر این کار رو نکنیم، کما که اگر در فضای فیزیکی هم این کار نکرده بودیم، فکر کنید شما مثلا یک محله‌ای رو بی قانون و مقررات و بدون هیچ نظارتی رها بکنید و چند وقت دیگه اساسا نمیتونید قانونمندش بکنید. یعنی اون بی قانونی اونجا فرهنگ شده و دیگه نهایتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه که حتی خیلی از اون مشکلات قابل پیشبینی نیست، کما که الان در فضای مجازی ما داریم نمونه‌هاش رو میبینیم. پس در نتیجه ما اگر بخوایم فضای مجازی هم مثل فضای فیزیکیمون امنیت داشته باشه، قابلیت رشد درش وجود داشته باشه، مسائل و مشکلات و بحران‌های مدام تهدید نکنه مردممون رو، باید اون حکمرانیمون رو اول تعریف بکنیم و بعد انشاءالله در اون زمینه چک شناسایی و موضوع یابی بکنیم، مسئله یابی بکنیم. هر مسئله‌ای که نیاز حیاتی شهروندهای ما هست و مردم ما هست، اون مسئله رو درش قوی و قوی و قوی تر بشیم. حالا انشاءالله
حتما صحبت میکنیم. پس روی کرده شما در اقتدار، حکمرانی و حکمروایی صحیح در فضای مجازی هست که راجبش صحبت میکنیم. اما آقای مجید مربایان هم به جمع ما اضافه شدن، همطور که خدمت شما شنوندگان گفتم ایشون کارشناس ارشد رسانه‌ای مطالعات تروریسم هستن. آقای مربایان سلام، صبح شما بخیر. دو دقیقه هم تحلیل شما رو در رابطه با موضوع برنامه قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نوبرکار، مهمانان محترم برنامه، شنوندگان عزیز. ایام الله دهی فجر رو تبریک عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم. عرضم خدمتتون که اگر به سیر عرصه های نبرد دشمن با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا الان نگاهی داشته باشیم، میبینیم که در زمان حال عمده سرمایه گذاری دشمن در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی هستش. خب حالا بحث ما بحث فضای مجازی هست و طبیعتاً یک بخش عمده از حوزه فرهنگی و نبرد فرهنگی هم امروزه در فضای مجازی داره تعریف میشه. به سیر اتفاقاتی که توی چند سال اخیر اتفاق افتاده، مشکلاتی که به وجود اومده، فتنه هایی که در کشور به وجود اومده، اگر دقت بکنیم میبینیم که یا پیریزیش و یا هدایتش از طریق فضای مجازی بوده. بنابراین این مسئله برای ما تأکید میکنه که اگر بخواهیم که تحولات رو در عرصه واقعی و در عرصه تحولات میدانی به درستی مدیریت بکنیم، قطعا باید در فضای مجازی هم مدیریت درستی داشته باشیم، قوانین درستی داشته باشیم تا بتونیم عرصه میدانی رو هم به درستی مدیریت بکنیم.
بله متشکرم. پس شما هم لایه های مدیریتی و قوانین درست رو ملزوم و لازم میدونید برای اینکه ما بتونیم اقتدار رو بهتر از پیش در فضای مجازی جلو بریم. حتما حالا رو جزئیات صحبت می‌کنیم. آقای وکیلیان، من از شما که به هر حال در مرکز ملی فضای مجازی هستین میخوام که بگید آیا ما اصلا شاخص‌هایی داریم که به ما بگه ما چگونه میتونیم قوی بشیم، یا اصلا المان‌هایی که نشون بده ما در چه میزان قدرتی هستیم در فضای مجازی؟
در شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای هست تحت عنوان سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در فضای مجازی در افق 1410 که 17 خرداد 1400 تصویب شده. در این مصوبه اون تصویری که از اقتدار مد نظر هست تقریبا مشخصه. بخش ارزش‌های مصوبه، بحث مورد اول اعتقادات، احکام، اخلاق و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مورد دوم استقلال حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی، مورد سوم انسجام، وحدت و اعتماد ملی، مورد هشتم خودکفایی، خوداتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای شهروندان، و مورد 13 و 14 امنیت و منافع ملی به صورت خاص به این موضوع مرتبطه. و در چشم اندازی که در این سند تصویب شده در پاراگراف دومش گفته شده که فضای مجازی از استقلال هوشمندانه و عالمانه با کمترین وابستگی برخوردار است و حضوری فعال مبتکرانه قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. الهام بخش در جهان اسلام، نقش آفرین در صحنه جهانی، جزء قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح‌آمیز در فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورهاست. این تصویریه که از اقتدار ارائه شده و یک سندی تحت عنوان اهداف و شبکه ملی اطلاعات در سال 1399 تصویب شد که در اون سند اهداف کمی که توی لایه‌های مختلف زیر ساخت، خدمات، محتوا و غیره کشور باید بهش برسه تا افق 1404 تا ما بتونیم مدعی اقتدار بشیم معین شده. برای مثال مثلا فرض کنید در لایه زیر ساخت ما باید چه مشخصا
داشته باشیم. ببینید حالا ما اینا رو حتما بهش میپردازیم. پس اگر ما بخوایم بگیم چگونه میتونیم قوی بشیم، بعد این شاخصهایی که شما اشاره کردید رو بهش بپردازیم.
چگونگیشو الان به اصطلاح این نقطه هدفه، چگونگی رو داریم روش
بعد همون دیگه بالاخره باید بدونیم که به کجا میخوایم برسیم. بله. الان چند وقتی که مثلا ما داریم میگیم میخواد از سال 92 سه ما داریم تقریبا کار میکنیم.
موضوع از سال 78 به اصطلاح سیاستای کلی شبکه‌های ترسانی رایانه‌ای که ابلاغ شد، این موضوع به اصطلاح اقتدار مدر فضای مجازی هم مطرح بود. منتها خب تدریجا تا این موضوع تبدیل به طرح و برنامه بشه و بخش‌های مختلف توسعه پیدا کنه زمان برد. و این تصویری که سال 99400 ارائه شد در واقع اون آخرین اجماع ملی بوده که به هر حال در حاکمیت وجود داشته. یعنی قبلش هم بحث‌های مثلا اول دهه 80 مطرح بوده. منتها من آخرین تصویر رو خدمت شما عرضه کردم. آخرین تصویر ما از اقتدار در این دو تا سند اومده.
همونه دیگه، یعنی ما باید بدونیم که منظور از اقتدار چه هست که بدونیم چطور باید بهش برسیم، چه مسیر رو طی کنیم. ما یه مومن نسب، البته همه به هر حال مهمانانی که در برنامه هستن میتونن هر جایی هم لازم بود در صحبت دوستان بیان و نقطه نظرات خودشون رو البته با همون رعایت احترام هم داشته باشن. آقای مومن نسب، شما چه میبینید؟ ما آیا در همون بحث قوی شدن تونستیم به اون جایگاهی که داشتیم برسیم، یا همچنان باید پیش بریم و فضا رو جلو ببریم، و اینکه الزامات قوی شدن در فضای مجازی باید چه باشه؟
بله، ببینید این چیزهایی که خونده شد، استقلال، انسجام، وحدت، خودکفایی، امنیت، منافع ملی، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر و غیره، مباحثی بود که من فکر میکنم از هر من شمس، یعنی هر کسی که فضای مجازی یه نگاه ساده هم بندازد، یک دانش آموز، متوجه میشه که ما هیچ کدوم از اینها رو الان نداریم. یعنی من خیلی صریح و بی پرده میگم خدمتتون، مثلا ما اساسا چیزی به نام استقلال در فضای مجازی من معتقدم که الان نداریم. شما هر وقت که یه پلتفرم خارجی میخواد، هر چیزی رو دلش میخواد در کشور ما حذف میکنه و حکمرانی خودش رو تثبیت میکنه، یا تو لایه‌های دیگه که ما همجوری داریم آسیب میخوریم و زیاد نیاز به توضیح نداره. یا در موضوع انسجام و وحدت نگاه کنید، میبینید که هر لحظه ای دلشون بخواد یک مسئله ای رو برای کشور به وجود میارن با مدیریت محتوا، و نهایتا کشور رو دچار چالش های جدی میکنن. و ما اساسا مدیریت محتوا در کشورمون نداریم. شاید سیاست گذاری محتوایی در جای دیگری از دنیا برای کشور ما داره اتفاق میفته.
حالا دلیلش چیه آقای مومن نسب که چرا ما اینا رو نداریم؟ ما تجربه داشتیم، ما تجربه مثلا بگم بحث ایمیل ملی، نمیدونم سیستم عامل بومی، همه اینا رو داشتیم ولی موفق نبوده یا مورد اقبال قرار نگرفته. چی بوده مشکل؟ مشکل فنی داشته؟ مشکل فرهنگی داشته؟
یکی از مشکلاتی که من حالا میتونم نقدن بگم، بحث خیلی بحث مفصلیه، قطعا این چیزی که شما گفتید نیاز به یه آسیب شناسی دقیق داره، آسیب شناسی فرهنگی، آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی در مدیریت و سطوح مختلفش. منتها من بخوام نقدن بگم، شاید مهمترین مسئله من همین واژه‌هایی بود که شما به کار بردید. یعنی ما مثلا کلمه ملی رو معمولا جایی به کار می‌بریم که کار دولتیه. فرض بکنید مثلا میگیم ایمیل ملی، منظورمون ایمیلیه که دولت راش انداخته. خب این درست. نمیتونه به اون معنای واقعی کلمه یه حرکت جدی باشه. مثلا شما جیمیل یک ایمیل ملی در آمریکاست، خب قاعدتا یه همچی عنوانی نداره. یا مثلا فرض بکنید دولت آمریکا مستقیما اینو به وجود آورده، خب میبینیم که اینجوری نیست. حداقل در ظواهر امر یک شرکت خصوصی سهامش عرضه شده در تالار نزدک آمریکا، دفتر خصوصی و رسمی داره، هیئت مدیره و صراحت مشخصا اینجوری نیست که زیر مجموعه از دولت باشه، مثل بعضی از شرکت‌های خودروسازی مثلا در کشور که ما نمونه تجربه شده ای که میدونیم که موفق نبوده و الان بعد از 40 چند سال از انقلاب میبینیم که حضرت آقا تو سخنرانیشون چجور مورد عتاب خطا قرار میگیرن این مسئله رو. خب شاید یکی از دلایل شکست خوردن خیلی از این پروژه هایی که شما فرمودید همین مسئله باشه. من خاطرم هست آقای تقی‌پور وزیر ارتباطات بودن و ما می مسئولیتی در مجموعه نمایشگاه رسانه دیجیتال که مصادره برگزار میشد داشتیم. ایشون اومدن از نمایشگاه بازدید کردن، چند تا جوون اومده بودن، جوون که در واقع نوجوون دبیرستانی اومده بودن، یه ایمیلی به نام میهن میل راه انداخته بودن. من آقای تقی‌پور رو به عنوان نمونه بردم اونجا تا این غرفه رو بهشون نشون بدم. آقای تقی‌پور بهشون گفت شما چند تا ایمیل اینجا ایجاد شده؟ اینا گفتن که 50، دقیقاً عددش رو یادمه، 56,000 تا. آقای تقی‌پور خیلی تعجب کرد، یه نگاه به من کرد، باز یه نگاه به اون بچه‌هایی که اونجا بودن که اولش هم لپ یکیشون رو کشیدن، اینقدر مثلا گفته بچه‌های خوبی مثلا فلان توی حالا. بعدش گفتش که شما چقدر بودجه دارید؟ اون آقا پسری که اونجا وایساد، آقای اساران اسمش بود، با دوستش کنار هم وایساد، از دوستش پرسید بودجه چی هست؟ اصلا نمی‌دونم بودجه چی هست. و 56,000 تا ایمیل درست کرده بود. بعد که از اونجا ما دور شدیم، آقای تقی‌پور من گفتش که ما اگه عدد رو درست بگم فکر کنم گفت 13 میلیارد تومان ما هزینه کردیم ایمیل ایران دات آی آر رو راه انداختیم. ولی و اجبار کردیم در سراسر کشور همه باید تو این عضو بشن. میگم الان کمتر از 30,000 نفر عضو شدن. بعد وقتی از این بچه‌ها پرسید که شما چقدر در واقع حافظه میدید به کسی که تو ایمیلتون سرویس تو سرویس شما ایمیل درست کرده باشه، گفتن ما 1 گیگابایت اون زمان، در صورتی که اینها 50 مگ میدادن، 50 مگ. و بعدش هم پنجشنبه جمعه چون وزارتخونه تعطیل بود ایمیلم تعطیل بود، یادتون باشه بالا نمیومد.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید، اینکه اگر ما می‌خوایم به اون اقتدار و قوی شدن برسیم، باید به جوانانی که به هر حال دارن تو این زمینه و تو این عرصه و در این دانش با این دانش و تکنولوژی ها کار میکنن هم میدون بدیم. این نکته خیلی مهمیه، حتما میپردازیم به این موضوع که واقعا نقش جوانان در این اقتدار در فضای مجازی که باید حتما با اون ارشاد و هدایت برای اونها انجام بشه، که نکته خیلی مهمیه. این رو پس باز هم نگه میداریم. اما به هر حال یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی باعث میشه که کشورها دارای اقتدار بشن یا در این عرصه با هم دیگه رقابت بکنن، بحث به هر حال اون جریان سازی هایی هستش که به وجود میاد. میخوایم بحث جریان سازی رو خاص از به هر حال آقای مربایان بپرسیم که ایشون کامل بر این حوزه اشراف دارن. در فضای مجازی آقای مربایان، این بحث جریان ساز و این جریان اقتدار ما کجا میتونه قرار بگیره و کجا میتونه در این قوی شدن و اقتدار ملی به ما کمک بکنه؟
ببینید من یک مثال میزنم خدمتتون در رابطه با اهمیت بحث جریان سازی. ببینید گروهکی مثل گروهک تروریستی منافقین که کم و بیش شنوندگان عزیز باهاشون آشنایی دارن، خب اینا یک گروهک تروریستی بودن.
حالا ما میتونیم همه هکرها در تمام دنیا رو بگیم که حضور دارند و وجود دارن و دارن به هر حال
این گروه هایی که من به صورت خاص قصدی دارم که دارم مثال میزنم، اینها خب یه گروه هایی تروریستی که در دهه 60 خب یا خیلی ها دیدن یا خیلی ها شنیدن که تارگت تروریستی داشتن، یه گروه هایی که اعضای اون کاملا ایزوله هستند و بودند، دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشتن، دسترسی به چیزی نداشتن، ولی اینها از 5 سال و 6 سال پیش کم کم وارد فضای مجازی میشن که خب کسانی که در فضای مجازی دنبال میکنن تصاویرشون رو دیدن که در آلبانی در یک سری کمپ‌های مشخصی نشستن و به صورت 24 ساعته در حال فعالیت تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی، توی پیام‌رسان‌ها هستن، عضوگیری میکنن، جریان سازی میکنن. خب ما متاسفانه در وقایع دی ماه سال 96، در آبان ماه سال 98 حضور اینها رو به صورت محسوس داریم میبینیم. این نشون میده که این عرصه چقدر مهم هست و یک گروه هایی که با اون سبقه الان اومده زمین بازی رو تغییر داده و وارد فضای مجازی شده. این نشون میده که مسئله جریان سازی یک مسئله بسیار بسیار مهمه. جریان سازی جناب آقای نقره‌کار میتونه خیلی از اوقات خیلی از مسائل رو وارونه جلوه بده، یعنی مسئله چیز دیگری اما موضوع چیز دیگری بیان میشه، که خب نمونه های عینیش رو ما مرتب روزانه داریم میبینیم که واقعیت ها چیزهای دیگری هستند اما چیزهای دیگری جلوه داده میشن.
بله.
البته این رو هم در نظر باید داشته باشیم که دشمن ما برای جریان سازی دست خودش رو باز گذاشته، اون قائل به هیچ حد و مرز اخلاقی نیست. اما ما در جمهوری اسلامی طبیعتا باید اون حد و حدود رو رعایت بکنیم. اما این نیازمند یک برنامه‌ریزی مشخص هستش، نیازمند سواد رسانه‌ای هستش.
دقیقاً.
نیازمند این هستش که ما پلتفرم‌ها رو بشناسیم، سازوکارها و اون واقعیت‌های کار با اونها رو آشنایی داشته باشیم تا بتونیم یک جریان سازی مؤثر و در عین حال شفاف و صادقانه داشته باشیم.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید. اما شنوندگان عزیز، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تنگه احد در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی هستش.
بوی خوش بهار آغشته به عطر معطر آزادی از راه میرسه. تقویم تاریخ یه بار دیگه برگ زرینی رو به خود میافزاید و انقلاب شکوهمند اسلامی سالگرد پیروزی خود را جشن میگیرد. انقلابی که صفحه زرین را در تاریخ حیات انسانهای به خواب رفته گشوده و صلای عدالت خواهی، استقلال طلبی و آزادگی را در گوش جان خفتگان تنین انداز کرد. دهه فجر بر همه شما بزرگواران مبارک باد. خیلی خرسندیم از اینکه از خیلی رسانه‌های دیداری و شنیداری ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تنگه احد در خدمتتون هستیم. میتونید با شماره پیامکی 30135 یا شماره 162 که شماره روابط عمومی صدا و سیماست یا نرم افزار ایران صدا با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید.
متشکرم. اما بحث امروز ما در رابطه با قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی هست، چه راهکارهایی در این زمینه وجود داره، شاخصها چیست و در خصوص توسعه دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و مواردی از این دست که میتونه تو این حوزه کمک بکنه چه کردیم؟ و کلیان، صحبت دوستان رو شنیدیم، شما به هر حال در مرکز ملی فضای مجازی هستید، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که بحث رو
دوستان معمولا میان یک جنبه که جنبه رسانه‌ای هست رو در مرکز قرار میدن و این رو مهمترین وجه فضای مجازی تلقی میکنند و خب چون کشور در حوزه رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های اجتماعی